رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما دوستان گرامی. خیلی خوش آمدید به 31 برگ از دفتر قند پارسی. تا عباداتتون مقبول درگاه حق باشه انشاءالله. این 3 برنامه در ماه مبارک رمضانه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در کنار من دوست خوبم دکتر میرهادی نائینی‌زاده هم هست که بهش سلام میکنیم.
روزدارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان روی مپوشان که فقیه، بخورد روزه خود را به گمانش که شب است. درود و سلام بر شنوندگان گرامی قند پارسی، فرزانگانی که منتظرند امروز هم در کنار هم به واکاوی و گشت و گذار در فرهنگ اصیل ایران زمین بپردازیم. امیدوارم آنچه امروز تقدیم شما شنوندگان نازنین میشه مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. با هم هستیم، دکتر به ما خواهد گفت که قراره چه کار بکنیم.
خواهش میکنم بریم اول لیلی و مجنون رو با هم بخونیم که بعد.
چه عالی،
ما خیلی کار داریم امروز.
چه عالی چه عالی.
دوستان عزیز شنونده، هفته گذشته داستان ما تا اینجایی پیش رفت که داشتیم نامه مجنون به لیلی رو میخوندیم، اما نامه به اتمام نرسید. بعد از اینکه خیلی شکوه کرد از اینکه چرا لیلی اونطور که باید عشق او رو نورزیده و به عشقش وفادار نمونده، در نهایت ابراز وفاداری کرد و گفت که دیگه حالا که کار از کار گذشته و من همچنان موندم به پای تو. بگذشت ز عشقتی سمن بر، کار از لب خشک و دیده تر. تا این بیت رسیدیم. شوریده ترم از آن چه دیدی، مجنون تر از آن که می شنیدی. با تو خودی من از میان رفت، وین راه به بی خودی توان رفت. یعنی دیگه من عقلی برام نمونده که خودم رو بشناسم، بتونم بفهمم کجام کیم. عشقی که دل این چنین نورزد در مذهب عشق جو نیرزد. یعنی راه عشقی که من دارم میرم و راه درست عشق همینه، چون عشق تو روی می نماید گر روی تو غایت است شاید، عشق تو رقیب راز من باد، زخم تو جگر نواز من باد. باز هم آرزو میکنه که همواره با عشق او درگیر باشه. با زخم من ار چه مرهمی نیست، چون تو به سلامتی غمی نیست. نامه مجنون در اینجا به پایان برسه. صراف سخن به لفظ چون زر در رشته چنین کشید گوهر، که از نقد کنان حال مجنون پیری سره بود خال مجنون. خال یعنی دایی. صاحب هنری حلال زاده، هم خواسته و هم افتاده، در نام سلیم آمری بود، در چارگری چو سامری بود. آن بر همه ریش مرهم او، بودی همه ساله در غم او. یعنی اون پیرمرد همیشه نگران حال مجنون بود. هر ماه ز جامه و طعامش، بردی همه آلتی تمامش. یک روز نشست بر نجیبی، نجیب حالا میتونه اسب باشه یا شتر باشه، شد در طلب چنان غریبی. میتاخت نجیب دشت بر دشت، دیوانه چو دیوباد میگشت، تا یافت ورا به کنج کوهی، آزاد ز بند هر گروهی. بر وحشت خلق راه بسته، وحشی دو سه گرده او نشسته، دادش چو مسافران رنجور، از بیم ددان سلامی از دور. مجنون ز شنیدن سلامش، پرسید نشان و جست نامش. گفتا که منم سلیم آمر، سرکوب زمانه مقامر. یعنی کسی که از زمانه قمارباز ضربه خورده و سرش کوفته شده. خال تو ولی ز روی تو فرد. خال اینجا به معنی داییه، اما اون معنای خاله که بر چهره هم هست گرفته. میگه من مثل خال بر چهره تو هم، ولی از چهره تو جدا افتادم. روی تو به خال نیست در خرد، تو خود همه چهره خال گشتی، یعنی حبشی مثال گشتی. مجنون چو شناخت پیش خواندش، همزانوی خیشتن نشاندش، جستن خبری ز هر نشانی، واسود به صحبتش زمانی. چون یافت سلیمشان چنان اور، بی گور و کفن میان آن گور، آن جامعه تن که داشت در بار، آورد و نمود عذر بسیار. که این جامعه حلالی است در پوش، با من به حلال زادگی کوش. گفتا تن من ز جامه دور است، کین آتش تیز و آن بخور است. پندار در او نظاره کردم، پوشیدم و باز پاره کردم. فکر کن که حالا من اینو پوشیدم و باز اونو پاره کردم، یعنی آخرش همین میشه. از بس که سلیم باز گوشی، آن جامه چنان که بود پوشی. آورد سبک طعام در پیش، حلوا و کلیچه از عدد بیش. حلوا و حالا کلیچه که نوعی نان روغنی بوده. چندان که درون نمود ناله، زان سفره نخورد یک نواله. هرچی اصرار کرد یک لقمه هم مجنون نخورد. بود او ز نوال خوردن آزاد، زو می ستد و به وحش می داد. پرسید سلیم که جگر سوز، آخر تو چه می خوری شب و روز؟ از طعمه تواند آدمی زیست، گر آدمی طعام تو چیست؟ گفته چو دلم سلیم نامت، توقیع سلامتم سلامت. یعنی سلام تو برای من مثل یک نامه سلامتی است، و دل من که سلیم، سلیم معنای خوشقلب، مظلوم، محبوب، یه همچین معانی میده. از بی خورشی تنم فسرده است، نیروی خورندگیش مرده است. خوب باز بریدم از خورش ها، فارغ شده ام ز پرورش ها. در نای گلوم نان نگنجد، گرزان که فرو برم برنجد. زینسان که منم بدین نزاری، مستقنیم از طعام خاری. اما نگذارم از خورش دست، گر من نخورم خورنده ای هست. خوردی که خورد گوزن یا شیر، ایشان خایند و من شوم سیر. میگه که من همون غذایی رو میخورم که حیوانات دیگه میخورن، مثلا گیاه میخورن. چون دید سلیم کان هنرمند، از نان به گیاه گشته خورسند، بر رغبت آن درشت خاری، کردش به جواب نرم یاری، که از خوردن دانه های ایام بس مرغ که افتاد در دام. آن را که هوای دانه بیش است، رنج و خطر زمانه بیش است. هر کو چو تو قانع گیاه است، در عالم خیش پادشاه است. برای اینکه ناراحت نشه گفت که آره کار درستی میکنی، اصلا همینجوری باید زندگی کرد. روزی ملکی زنامداران میرفت به رسم شهریاران، بر خانه زاهدی گذر داشت، کان زاهد از آن جهان خبر داشت. آمد عجبش که آن چنان مرد، مأواگه خود خراب چون کرد. پرسید ز خاصگان خود شاه، کین شخص چه می کند در این راه؟ خوردش چه و خوابگاه او چیست؟ اندازش تا کجا و او کیست؟ گفتند که زاهدیست مشهور، از خواب جدا و از خورش دور. از خلق جهان گرفته دوری، در ساخته با چنان صبوری. شه چون ورق صلاح او خواند، با حاجب خاص سوی او راند. حاجب سوی زاهد آمد از راه، تا آوردش به خدمت شاه. گفته ای ز جهان بریده پیوند، گشته به چنین خراب خرسند. یاری نه چه می کنی در این کار، قوتی نه چه می خوری در این غار. زاهد قدری گیاه سوده، از مطرح آهوان دروده. برداشت بدو که خوردم این است، ره توشه و ره نوردم این است. داستان روشنه دیگه، حالا خیلی نیازیست که من توضیح بدم. حاجب ز غرور پادشاهی گفتش که در این بلا چرایی؟ گر خدمت شاه ما کنی ساز، از خوردن این گیاه رهی باز. زاهد گفتا چه جای این است؟ این نیست گیاه، گلنگبین است. گر تو سر این گیا بیابی، از خدمت شاه سر بتابی. شه چون سخنی شنید از این دست، شد گرم و زبارگی فروج است. وقتی که این حرفو شنید هیجان زده شد و از اسب پایین اومد. در پای رضای زاهد افتاد، می کرد دعا و بوسه می داد. خرسند همیشه نازنین است، خرسندی را ولایت این است. شاه وقتی که این سخن را شنید احترام گذاشت به اون زاهد. مجنون ز نشاط این فسانه، برجست و نشست شادمانه. دل داد به دوستان زمانی، پرسید ز هر کسی نشانی. وانگاه گرفت گریه در پیش، پرسید ز حال مادر خیش. کان مرغ شکست بال چون است؟ کارش چه رسید و حال چون است؟ با این که از او سیاه رویم، هم هندوک سیاه اویم. با اینکه شرمندش هستم که نتونستم خدمتی بکنم ازش، اما همچنان خدمتگزارش هستم و خودم و غلام او میدونم. رنجورتن است یا تنومند؟ هستم به جمالش آرزومند. حالش چطوره؟ خیلی دلم میخواد ببینمش. چون دید سلیم کان جگر ریش، دارد سر مهر مادر خیش. بیکان نگذاشت گوهرش را، آورد ز خانه مادرش را. خب دایی مجنون وقتی دیگه دید مجنون آرزومند دیدار مادرش هست، تصمیم گرفت که مادرش رو به دیدار او بیاره. اما دیدار مجنون و مادرش رو انشاءالله هفته آینده براتون تعریف میکنم. بریم سراغ بخش بعدی.
خب شنوندگان نازنین رادیو گوش کن، شنیدیم بخشی دیگر از داستان عاشقانه لیلی و مجنون، این دو دلداده میشه گفت ناکام رو، و امیدوارم تا بدینجای قصه رضایت شما جلب شده باشه و من شک ندارم که با خوانش خوبی که دکتر مهدی محمد قاسمی از این داستان داره همه شما لذت کافی و وافی رو از اون بردید. دکتر، رسم برنامه این بوده و هست که من در این قسمت مقداری در باب مسائل زبانی خدمت دوستان توضیحاتی بدم، اما امروز به واسطه مناسبت ویژه‌ای که داریم و یادکرد ویژه‌ای که باید بکنیم اجازه بدید که اون بخش رو بگذاریم به قول مولوی تا وقتی دیگر و صحبتمون رو در باب مناسبت امروز و شاعری که امروز باید در بابش گفتگو بکنیم پیگیری بکنیم. دکتر، میدونی که امروز میخوایم راجع به چه کسی صحبت بکنیم دیگه؟
بله، خدمت رو عرض کنم که پنج شنبه 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی هست.
عجب عجب.
و خب به خاطر اینکه ما اون روز برنامه نداریم و در خدمت دوستان نیستیم و حیف دیدیم که از این شاعر بزرگ در برنامه‌مون صحبت نکنیم، شاید اصلا دیگه عمر این برنامه قد نده به اونجا که ما بخوایم در باب برسیم دوباره به محضر حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی و درباره ایشون صحبت کنیم و تا الان صحبت نکردیم. خوبه که امروز نگاهی داشته باشیم به فردوسی، شعر او و مسائلی از این دست.
خب، جز اولین چیزهایی که میشه در باب فردوسی گفت اینه که او شاعری است از قرن 4 و 5، زاده تابران توست، یک گویا روستایی بوده در توست به نام تابران و از طایفه دهقانان هم بوده. اون چیزی که دکتر قابل گفتن هست در باب دهقانان اینه که یه جورایی شبیه بودن انگار به فئودال‌های اروپایی، یعنی اینطور نیستش که ما وقتی لفظ دهقان رو میشنویم مد نظرمون این باشه که با یک خانواده کشاورز زمین دار که روی زمین کار میکنه و ویژگی‌های یک زارع امروزی رو داره روبرو هستیم. نه، دهقانان کسانی بودند که زمیندار بودند و بسیار اتفاقات مهمی رو میتونستند رقم بزنن، حتی میتونستند پادشاه عوض بکنن، حتی میتونستند وزیر عزل و نصب بکنن. این رو گفتم که تصور دوستان نسبت به کلمه دهقان یه مقداری تغییر بکنه. اینطور نیستش که ما شاهد باشیم که مثلا فردوسی رو یک فرد از یک خاندان فقیر بدونیم، نه، برعکس، او یکی از اصیل زادگان ایران زمین بوده که در طوس تابران به دنیا اومده و به نظر میرسه به گفته مرحوم دکتر صفا از همین منشأ و فضا هم بوده که به این نتیجه رسیده که باید کتاب شاهنامه رو تألیف بکنه، یعنی باید افتخارات ایرانیان رو جمع آوری بکنه و به قول خودش زبان فارسی رو با حالا اون نظم خیلی خیلی فاخری که به کار برده حفظ بکنه.
در واقع این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که دهقانان نه تنها یک طبقه میشه گفت حالا اقتصادی به لحاظ اقتصادی با اهمیت شاید بودند، بلکه یک طبقه فرهنگی محکم و قوی با یک پشتوانه قوی بودند که فردوسی این رسالت رو در خودش دیده که با توجه به این ویژگی که داره حافظ فرهنگ وطنش باشه.
دقیقا همینطوره. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که حفظ سرمایه های وطنی برای شخصی مثل فردوسی خیلی اهمیت داشته. ولی اینجا یک نکته خیلی مهمی هست که لازمه بهش اشاره بشه. حفظ عناصر وطنی یک چیز هست و به اصطلاح نگاه شعوبیگری به اون، نگاه فخر کردن، یک چیز دیگه هست و اتفاقا فردوسی بر مرز این ایستاده. یعنی اینطور هست که شما فردوسی رو در جایگاهی میبینید که علاوه بر این که یک ایرانی کاملا علاقمند هست به مسائل فرهنگی خودش، هیچگاه نگاهش نگاه برتری جویانه نبوده. ممکنه یه سری از دوستان الان به من این ایراد رو بگیرن که خب اون چیزی که در باب داستان فریدون وجود داره که بهترین جای دنیا ایرانه و به همین دلیل ایرج رو در حقیقت پادشاه اون قسمت میکنه و سلم و تور رو دور میکنه. پس این چیز چند نوع نگاه میشه داشت و نگاه اول و نگاه غالبی که من اینجا یاد بکنم از استاد دکتر جلال خالقی مطلق که مصحح شاهنامه است و چندین و چند سخنرانی من در خدمتش بودم، ایشون میگفت فردوسی در چنین شرایطی ناقله. وقتی میگیم ناقل، طبعا به معنای این هست که روایتگره، چون این روزها وقتی گفته میشه ناقل معانی دیگه‌ای به ذهن میرسه، ولی منظور من کاملا ناقل خوبه. بله، روایتگر هست، یعنی داستانی رو انگار داره روایت میکنه و این امانتداری فردوسی رو در چنین شرایطی میرسونه. ما این امانتداری رو در جای دیگه ای از شاهنامه هم میبینیم، جایی که یاد میکنه از دقیقی که انگار او بوده اولین کسی که توجه کرده به مسئله فرهنگی ایرانی، مسئله شاهنامه سرایی، و در حالی که میتونسته اصلا او رو نادیده بگیره و نکرده این کار رو، ولو اینکه احساس بکنه که دیوانش ممکنه ابیات سستی هم درش وارد بشه، چون به هر حال تبحر فردوسی و دقیقه قابل مقایسه نیست، ولی باز به خاطر اون امانتداری که فردوسی داشته
همون ابیات سست رو آورده در
دقیقاً. پس اینجا پاسخی که میشه بهش داد اینه: فردوسی به هر حال راوی داستان هست. ضمن این که حالا من در دقایق دیگه برنامه خدمتتون توضیح خواهم داد که اصلا بنیان شاهنامه بر سه ستون استواره که حالا وقتی که موقع شد با هم در بابش گفتگو میکنیم. چیزی که داشتم میگفتم اینه که اتفاقا فردوسی هیچگاه شاعری نبوده که بخواد نژاد خودش رو بر نژادهای دیگه برتری بده، و همینجا جا داره که من یه نکته خیلی مهم کاربردی رو بگم. دکتر مهدی محمد قاسمی عزیز، این روزها ما در فضاهایی زندگی میکنیم، در شرایطی زندگی میکنیم که خیلی سخنان و ابیات و داستانها و مسائل اینطوری هستش که از قول یک آدم نامدار و از قول یک آدم مشهور ذکر میشه، و فردوسی هم از این قاعده مستثنا نبوده. ما ابیاتی رو به فردوسی دیدیم که نسبت داده میشه که نه از لحاظ اسلوب و نه از لحاظ اون چیزی که ما فکر میکنیم که باید در شاهنامه باشه هیچ ربطی به شاهنامه نداره. حالا من اگر بخوام مثال بزنم،
جالبه که اصلا توی چود از نسخه ها هم نیست و فقط تو فضای مجازی پیدا میشه.
دقیقاً، و این خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که اگر میخوایم یک چیزی رو نقل بکنیم لااقل به عنوان کلام یک شاعری، کوچکترین کاری که میکنیم اینه که توی سایت های اینترنتی که وجود داره که شعرهای مدون و ثبت شده شاعرها هست، اینا رو سرچ بکنیم ببینیم هستن این شعرها و بعد نقل بکنیم. این خیلی مهم بود، چون قدری در باب امانتداری فردوسی اینجا صحبت شد، خواستم این نکته رو هم تاکید بکنم که به اندازه فردوسی ما هم امانتدار باشیم در نقل آثار و ابیات خود فردوسی، و اون چیزی که واقعا مال فردوسی نیست رو به نام او جایی نقل و نشر نکنیم. از این بحث که بگذاریم، برگردیم روی خود کتاب شاهنامه. خب یه بیت خیلی مشهوری داره: بسی رنج بردم در این سال، سی عجم زنده کردم بدین پارسی. و به نظر میرسه منظور فردوسی این باشه که من خواستم که کلام فارسی رو و زبان اون رو با بیان خاطرات افتخارآمیز فارسی زبانها حفظ بکنم که اونها یاد داشته باشن. یه نکته فرعی کاملا میخوام بگم، شاید ربطی به بحث ما نداشته باشه اما جذاب و جالبه. یادی بکنم از استاد گرانقدر و گرانمایه‌ای که خودم خیلی چیز ازش یاد گرفتم، جناب آقای دکتر آذرتاش آذرنوش. ایشون یک عبارت جالبی در باب فردوسی داره و ایشون میگه که فردوسی درسته که زبان پارسی رو کاملا احیا کرده، اما اون کسی که میتونه داعیه زنده کردن زبان پارسی رو در زمان خودش و در دوره‌ای که زندگی میکنه داشته باشه، که گویا یک مقداری هم متقدم هست بر فردوسی، کسانی هستن که تفسیر طبری رو دست به ترجمه زدن و اون کتاب رو
علمای خراسان به تعبیری،
بله بله، علمای ماوراء النهر که اونها بودن که انگار زبان پارسی رو نجات دادن از یک فضای کاملا عربی، و بعد از اون فردوسی میتونه تو اون فضا نفس بکشه و افتخارات رو بیان بکنه. این نکته خیلی مهم بود که نباید از زحمت جدی این علمای خراسانی گذشت و اونها رو نادیده گرفت. خواستم هم یادی کرده باشم از جناب آذرتاش آذرنوش، هم این که این نکته رو یادآوری و گوشزد کرده باشم که دوستان من وقتی که به زبان پارسی توجه میکنن، به این علما توجه ویژه‌ای رو مبذول بکنن. بگذاریم از این بحث، من هم متاسفانه دارم پر حرفی میکنم،
اختیار
داریم منو ببخشن. بریم وارد خود کتاب شاهنامه بشیم.
بله.
اولین کاری که فردوسی میکنه و شاید خیلی بهش کمتر توجه بشه، انتخاب بحر متقارب هست. دکتر اهمیت این قضیه در چیه؟ اهمیت این قضیه در تفاوت بحر متقارب فارسی و عربی است. خب بحر متقارب فارسی یک بحر کاملا سیستماتیک و نظاممنده که از سه تا فعولون و یک فعل تشکیل میشه، فعولون 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 فعل. و اگر ما بپذیریم که شعر پارسی تحت تأثیر زبان عربی قرار گرفته، این نوآوری وزنی در بحر متقارب، چون بحر متقارب عربی تفاوتش اینه که هجاهای کوتاه و بلند درش جابجا میشه، ما میتونیم بگیم که فعول و فعولان فعولان فعل، ولی ما این کار توی زبان فارسی نمیتونیم.
یعنی یه کمی از حالت رزمی یه شکل بزمیتر به خودش میگیره،
هم شکل بزمیتری میگیره، بله، هم این که اون قاعده مندی شکلی زبان پارسی رو نداره. از این منظر خواستم بگم که اگر فردوسی میگه عجم زنده کردن بدین پارسی، یکی از کارهای مهمی که کرده ایجاد یک نظام عروضی کاملا فارسیه، یعنی یک بحری که شاید ما در زبان عربی اون رو داشته باشیم رو انتخاب میکنه، قالب فارسی رو توی اون بحر عروضی عربی میریزه و ثمرش این میشه که ما بعد از فردوسی چند تا منظومه مهم دیگر رو تو همین وزن داریم که اتفاقا شکل اونها رزمی نیست. مثلا ما اسکندرنامه رو داریم، ما بوستان رو داریم،
بله،
و قالب ریزی فارسی این کار رو به نظر میرسه که شاید بگیم دقیقی انجام داده، ولی فردوسی اون رو به کمال رسونده. این اولین کاری بوده که فردوسی در باره شاهنامه انجام داده، انتخاب بحر متقارب، و واقعا دشواره دکتر شما بتونی یک منظومه بیش از 30-40 هزار بیتی رو توی یک وزن به کار ببری و این یکی از شاهکارهای ادبی باشه. درازگویی همیشه آزاردهنده بوده، یعنی اینکه شما، ما اگر دوستان یادشون باشه که من راجع به اتناب اینجا صحبت کردیم، اینکه شما یک کار بزرگت خیلی خیلی طولانی رو انتخاب بکنی و تقریبا نتونی 1000 بیت سست ازش استفاده بکنی، خب این یک شاهکار بزرگه در عرصه ادبیات فارسی.
یه مسئله دیگه ای که هست، نه تنها انتخاب وزن اساس کار فردوسی بوده، بلکه جایگذاری صحیح کلمات، اونجوری که نه معنا خیلی آسیب ببینه و از یک سوی دیگر حالت حماسی گونه کار رو بتونه به رخ بکشه در شعر. یه داستانی هست، داستان شاید اصلا اعتبار نداشته باشه ها، ولی یه حرفی پشتش داره. میگن که خب سعدی بوستان رو بر همین وزن گفته دیگه، حالا او هم موفق بوده، ولی خب بخوایم با شاهنامه مقایسه کنیم واقعا شاهنامه اوله.
طبعا ما سعدی رو بیشتر به خاطر غزل‌هاش و به خاطر
آفرین
کارهای دیگه که غیر از این وزن انجام داده سعدی رو جدی تر.
همین دقیقا. حالا میخوام به یه چیز دیگه برسم. بعد خب سعدی در چیز در باب سوم بوستان فکر کنم، باب رضا اگر اشتباه نکنم، میگه که خب ما بیا که یه خوردن ما ابیات حماسی بگیم و با فردوسی به نوعی محاجه میکنه مثلا، یا به نوعی مبارزه طلبی میکنه و میخواد با فردوسی یه جورایی درگیر بشه توی این بیت گویی. بعد میگه که خب بذارید تا منم یه امتحانی بکنم ببینم میتونم شعر حماسی بگم، هم اول بابه. بعد از همون ابتدای کار، از همون ابتدای کار به قول معروف بند و آب میده و میگه مرا در سپاهان یکی یار بود. خب یار میشه گفت که مال حماسه نیست اینجا، یعنی از همونجا اون روح غزلیه خودش رو در حماسه به کار برده. ضمن این که خب بعد هرچی هم میریم جلوتر میبینیم که اصلا اون شور و حالی که ما در کار فردوسی میبینیم در اون بخشی، اون چند بیت محدود حماسی سعدی نمیبینیم. اما تو همین باب یه جای اتفاقی افتاده. سعدی میگه که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد.
بله.
بعد حالا قصه است، میگن که فردوسی به خواب سعدی میاد، به قول خودمون میگه بشین سر جات و با من هماوردی نکن. من اگر این بیت رو میگفتم به خاطر اینکه بعد حماسیش حفظ بشه، که میخوام بگم انتخاب کلمات و جایگذاریش خیلی مهمه، میگفتم که برد کشتی آنجا که خواهد خدای، اگر جامه بر تن درد ناخدای. یعنی چقدر حال شعر عوض شد. اون نظم عادی رو ما در نظر میگیریم و این شکل رو در نظر میگیریم، این بعد حماسیش، بار حماسیش و قدرت تأثیرش با یک جابجایی کوچولو چقدر عوض میشه. پس انتخاب خیلی مهمه در گفتن اون شعر، انتخاب کلمات و جاگذاریشو.
دقیقا همینطوره. همین فردوسی که شما اینطور به عنوان یک حماسه سرای بزرگ ازش یاد میکنی و کسی درش هم شکی نداره، اونجایی که اتفاقا به مسائل غیر حماسی هم میرسه، به نظر میرسه
مثلا بیژن و منیژه،
بیژن و منیژه یا شاهکارش در زمانی است که سهراب میفهمه که توسط پتر پدرش کشته شده. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. یه بحث هایی هست توی فرهنگ عامه، خیلی جذابه و خیلی جالبه. حالا شما از این منظر بهش اشاره کردی که خواب فردوسی و سعدی که اگر هم یه داستان باشه، طبعا اینا برساخته یه فرهنگ عامه است و خیلی جذابه. یه بخش دیگهش رو من اشاره بکنم، بحث پرده خوانی هاست، بحث نقالی ها. خدا حفظ بکنه مرشد ترابی رو، یک زمانی تعریف میکرد، میگفت استاد مرشدی ما میگفت ما وقتی که میخواستیم به پایان نقل رستم و سهراب برسیم، میدیدید که شب مثلا قبلش یا همون روز یه عده‌ای میومدن و انگار به ما یه پولی میدادن که یه کاری کنید که سهراب نمیره.
بله.
یه کاری. و این باز نشون، اینو چرا عرض کردم، این نشون دهنده بیان
قدرت تأثیر،
دقیقا قدرت تأثیر بیان فردوسی که علاوه بر این که حماسه میگه و این حماسه رو حتی در باب حروف شما به کلمات اشاره کردی، ما وقتی که واجارایی های عجیب و غریبی رو میبینیم توی شعر فردوسی، اون بحث رستم و اشکبوس، خروش از خم چرخ چاچی بخواست، یعنی حتی انگار که به حروف هم توجه میشه،
صدای خشخش این کمان رو هم حتی مثلا
دقیقاً تداعی میکنه. دقیقاً همینطوره و به نظر میرسه که سواره بر کلام حماسی. و علاوه بر کلام حماسی ما میبینیم که فردوسی به شدت میتونه تأثیر گذار باشه، ملت رو بگریانه، بنالد هم از مرگ اسفندیار و اون حالت فوت اسفندیار، کشته شدن اسفندیار به دست رستم، درگیری دوتا
مقدمه رستم و سهراب هم
بله بله مقدمه رستم و سهراب، مقدمه رستم و سهراب میخواستم یه وجه دیگه شو اشاره بکنم و اونم وجه فلسفیشه. یعنی همون قدری که ما فردوسی رو یک شاعر دغدغه‌مند فرهنگی میبینیم، یک شاعر دغدغه‌مند به تعبیر امروزی فلسفی هم میبینیم. اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ ز مرگ این همه بانگ و فریاد چیست؟ کاملا انگار که یک متکلم، یک فیلسوف نشسته و داره از ما میپرسه. این صحبت ها رو میکنم که بگم ما به هر حال با یک شخصیتی درگیر و همراه هستیم که بعدهای متفاوتی داره و این بعدهای متفاوت رو باید بهش توجه بشه. یا خود آغاز شاهنامه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. بگم بیش از 5 مقاله در باب بیان این دو بیت فردوسی نوشته شده و من دیدم اقراق نکردم. یک مقاله که شاید معروف ترینش باشه مال مرحوم استاد عباس زریاب خویی هست که بحث میکنه درباره این شعر و تمهای متفاوتی که داره رو نشون میده، تمهای اسماعیلی و شیعی که این دو بیت داره رو نشون میده و اونجا در حقیقت یک مقداری از روی همین دو بیت در باب مذهب فردوسی صحبت میکنه و 4 و 5 مقاله دیگه که خب الان زمان مناسبی برای بیان و توضیح اونها نیست. اجازه بدید برای اینکه وقت شنونده ها رو هم کمتر بگیریم دکتر، یه خود راجع به ساختار خود شاهنامه هم خدمت شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم و بعد بریم و یک تصنیف خوب بشنویم در باب فردوسی و شاهنامه. یک تصنیف خیلی خوب آماده کرده دکتر، نویدش رو به شما میدم که از دستش ندید، فکر میکنم که خیلی کار زیبا و جذابی هست. دکتر شاهنامه همونطور که اغلب شنونده های ما میدونن به 3 بخش تقسیم شده. این به این معنا نیست که این 3 بخش رو فردوسی هم حتما مد نظرش داشته.
بله، میشه متصور بود این 3 بخش رو از این کتاب، به تعبیری نظمی که داده این 3 بخش رو ایجاد کرده به کار.
دقیقا. بخش اولش دکتر بخش اسطوره‌ایه.
بله،
آغاز خلقت انگار از اولین انسان از دیدگاه فردوسی که کیومرث و داستانهایی که کیومرث داره، پسرش سیامک که به دست دیوها کشته میشه و
بعد شاید به تعبیری بشه گفت اولین کسی که به تعبیر فردوسی دیهیم بر سر نهاد.
دقیقاً
اولین پادشاه. حالا نمیدونم چقدر میشه گفت که این اولین انسان بوده یا اولین پادشاه بوده.
خب یه بحث خیلی، کتاب خیلی مهمی هم به نام اولین شهریار نوشته شد، الان نویسندش از خاطرم رفته، که کلن اصلا فضاش اینو میخواد به ما بگه که وقتی میگیم اولین شهریار منظورمون اولین انسانه یا اولین شهریار، بحث‌های فراوان در فراوانی وجود داره. وقتی که از کیومرث عبور میکنیم به هوشنگ میرسیم، پادشاه دوم هوشنگی که کلن
نوه کیومرثه
و کشفیاتی بهش نسبت داده میشه. یکی از کشفیاتی که بهش نسبت داده میشه و البته خیلی ها معتقدن که این ابیات مال فردوسی نیست، بحث‌هایی است که در باب کشف آتش میشه. میگن که کیومرث اولین کسی بود که دو تا سنگ رو به هم زد و دید که اینها آتش میگیرند و این طور آتش کشف شد. حالا اینکه این ابیات مال فردوسی هست یا نه خیلی
هوشنگ نه کیومرس شما
هوشنگ،
کیومرس
بله بله هوشنگ، من کیومرس عرض کردم عذرخواهی میکنم. تحمورس رو داریم که البته دکتر خالقی اصرار داره که با سه نقطه نوشته بشه، یعنی تحمورت اینطوری تلفظ بشه که معروف میشه تحمورت دیوبند. و اینجاست که مهمترین کشفیات تحمورت میشه خط، وقتی که دیوها رو میبنده، وقتی که به دیوها فائق میاد، اونها مجبور میشن که به کیوم به تحمورت خط نوشتن رو یاد بدن و اینجاست که انگار خط اختراع میشه، کشف خط اتفاق میفته. خب از اونجایی که نمیخوایم شاهنامه رو کلا برای دوستان تعریف بکنیم، با توجه به وقتی که داریم سریعتر باید عبور بکنم، جمشید رو داریم که باز کشفیات زیادی میکنه و عید نوروز رو بنیان مینهه و آخر کارش به اصطلاح
سرنوشتی نامیمون داره،
دقیقا منی میکنه یعنی منیت پیشه میکنه، تکبر میکنه و تکبر او باعث میشه که ایران دچار یک آفت بشه به اسم ضحاک، که خب داستانش مفصله، دوستان حتما آشناهن. بعد از ضحاک ما فریدون رو میبینیم و تقسیم کردن فریدون به جهان رو به سه قسمت و کشته شدن ایرج و انتقام گرفتن منوچهر از سلم و تور به خاطر کشته شدن ایرج. و وقتی که وارد داستان
خود این آغاز یه بدبختی میشه در
بله دقیقا وقتی که ما پادشاهی منوچهر رو شروع میکنیم، انگار وارد قسمت پهلوانی شاهنامه میشیم که ساحت دوم شاهنامه است. از جایی که ما وارد سیستان میشیم، مواجه میشیم با سام و زال و بعد چگونگی پیوستن زال و رودابه به هم و به دنیا آمدن رستم و باز ضعیف شدن پادشاهی ایرانی در دوره نوذر که بعد از منوچهر میاد و آمدن کیقوباد و نقطه اوج داستانهای پهلوانی شاهنامه در دو پادشاه خلاصه میشه، کیکاووس و کیخسرو. بران داستانها و دورانهای عجیب و غریبی داره، داستان رستم و سهراب در دوره کیکاووس اتفاق میفته، ماجرای سیاوش اتفاق میفته، بیژن و منیژه اتفاق میفته، در دوره کیخسرو داستان فرود رو ما پیدا میکنیم، برادر سیاوش، و در نهایت برادر کیخسرو پیدا میکنیم و نهایتا انتقامی که کیخسرو از افراسیاب میگیره به خاطر خون سیاوش. و بعد از اون باز آرام آرام وارد یک فاز دیگه‌ای میشه، هنوز در فاز پهلوانی هستیم ولی از حضور لهراسب و گشتاسب، به ویژه گشتاسب که نمیخواد به اسفندیار پسر خودش میدون بده و او رو به جنگ رستم میفرسته و اصلا داستان عجیبی به وجود میاد. همونطور که اول برنامه عرض کردم، دوتا پشتیبان، دوتا همرزم، دوتا همکیش، بعد تا زمان کیخسرو یعنی دربار و سیستان یهو به هم میخورند، یهو به خاطر خودکامگی گشتاسب به هم میخورند و رستم با اون طرزی که میدونیم اسفندیار رو میکشه. و بعد از دوره اسفندیار ما وارد دوره بهمن میشیم که اینجاست که گفته میشه ماجراهای تاریخی شاهنامه آغاز میشه. بهمن رو گویا همون اردشیر میدونن و بعد داستانهایی که از پادشاهان ساسانی نقل میشه تا برسه به دوره یزدگرد سوم و به پایان رسیدن حکومت‌های ایرانی و ورود اسلام به سرزمین ایران. این یک شمه کوتاهی بود، سعی کردم به مختصرترین شکل ممکن در باب ساختار شاهنامه با شما دوستان صحبت بکنم و ذیل این صحبت امیدوارم که تونسته باشم مسائل مختلفی رو که وجود داشت بیان بکنم خدمت دوستان عزیز. آخرین نکته‌ای که میخوام در باب شاهنامه خدمت دوستان تقدیم بکنم، یه ذره راجبش صحبت کردیم ولی همون بحث فرهنگ عامیانه شاهنامه هست. اون چیزی که گفتم خیلی ضرب المثل ها، خیلی داستان ها به فرهنگ ما از طریق شاهنامه وارد شد و از طریق شاهنامه خیلی از داستان ها هم به صورت مثل در اومد که میتونیم به مثلا گهی پشت به زین و گهی زین به پشت اشاره بکنیم، که البته خب حتما دوستان متوجه میشن که اشکال وزنی داره این صورتش، ولی این صورت بوده که رایج شده در زبان ما و میتونه مفید فایده بوده باشه. میشه خیلی خیلی بیشتر در باب شاهنامه گفتگو کرد، اما اجازه بدید که دیگه وقت شنوندگان رو دکتر نگیریم در باب شاهنامه و بشنویم اون تصنیف زیبایی که شما تهیه و تدارک دیدید برای شنونده هامون. امیدوارم که تا همینجا شنونده ها قبول کرده باشن از ما یاد کردی رو که باید از فردوسی و شاهنامه می داشتیم. بریم
انشاءالله. بله،
بوی مهر رو بشنویم دکتر، کاریست از استاد علیرضا قربانی. و فکر میکنم که خیلی میتونه جذاب و دلپسند باشه.
بدین خوب گفتار با ناز تو
شنوندگان گرانقدر رادیو گوشکن، دوستداران فرهنگ و هنر ایران زمین، این برنامه قند پارسی هم به آخر خودش رسید. امیدوارم آنچه در باب فردوسی بزرگ تقدیم شما شد، همینطور داستان جذاب و عاشقانه لیلی و مجنون و تصنیف زیبای بوی مهر مورد پسند شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. همچنان منتظر نظرات سازنده شما شنوندگان عزیز هستیم از طریق پیام رسان تلگرام و آیدی @رادیو گوش کن. بیش از این وقت شما دوستان عزیز رو نمیگیرم. همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم با این توضیح که خواهش میکنم در ایام پیش رو ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. شاد و برقرار باشید.
من هم بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم آنچه در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم شایسته مقام والا و جایگاه بزرگ شما عزیزان با فرهنگ و فرهیخته شنونده برنامه قند پارسی بوده باشه. امیدواریم که برنامه های آتی ما، همونطور که دوست خوبم میرهادی عزیز همیشه میگه، از این برنامه با کیفیت تر و بهتر باشه انشاءالله. براتون آرزوی سلامتی، توفیق و سعادت دارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
Yo.